بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. المقام الثاني في اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري وعدمه. بحث ما در مطلب هشتم در مورد اجزاء مأمور به ظاهری از مأمور به واقعی بود. در جلسه گذشته بیان شد که مراد از مأمور به ظاهری هر حکمی هست که به واسطه اصلی از اصول عملیه یا به واسطه ادله ظنیه یعنی امارات ثابت بشه. حالا میخواد این حکم که ثابت می شود در ناحیه موضوع باشد یا در ناحیه اصل تکلیف باشه. لذا در حقیقت چهار مطلب پیگیری باید بشه. در جایی که حکمی به واسطه اصل عملی در ناحیه موضوع ثابت بشه، به واسطه اصل عملی در ناحیه حکم ثابت بشه، یا به واسطه اماره از امارات در ناحیه موضوع، یا به واسطه از اماره از امارات در نهایه چی؟ حکم. بعد گفتیم که قبل از اینکه وارد در اصل بحث بشیم، برای روشن شدن همه زوایای بحث مصنف لازمه که نکاتی ذکر بشه. دو نکته در جلسه گذشته ذکر شد. بحث ما در مورد نکته سوم هست. نکته سوم و نکته چهارم که تقریبا نزدیک به هم هستن، نکته سوم در مورد این است که محل نزاع در جایی هست که اصل مأمور به بودن یک عمل، اصل تکلیف محرز باشه. ببینید در یه موردی روشنه که نماز مأمور به هست، ما یقین داریم نماز مأمور به هست، اما در مورد جزئی شک داریم، در مورد شرطی شک داریم. مثلا شما اصل عدم جاری میکنید و این میگید جزئیت ندارد، اما بعدن روشن میشه که این جزئیت داشته. اما در یه موردی نه، اصلا اصل مأمور به بودن روشن نیست. شما با یه دلیلی مأمور به بودن رو ثابت میکنید، بعدن که کشف خلاف میشه معناش این است که این اصلا مأمور به نبوده. خب در اینجا قطعا حکم ظاهری وجود نداشته، که به تعبیری تخیل حکم بوده، توهم حکم بوده، تخیل تکلیف بوده، اصلا تکلیفی وجود نداشته است. مثل اینکه یه دلیلی اومده مثلا یه تعبیری به کار برده و شما خودتون اون تعبیر رو یه معنایی ازش ارائه دادید، بعدن مشخص شد که اصلا این تعبیر و این لفظ معناش این نیست که بخواد این تکلیف رو ثابت کنه. شما تصور غلط پیدا کرده بودید و این تکلیف رو ثابت کرده بودید. خب در اینجا معناش این است که حکمی در واقع نبوده، بلکه شما توهم حکم داشتید. خب در چنین مواردی که نمیتونید بگید که به حکم ظاهری عمل کردم، آیا مجزی از مأمور به واقعی هست یا مأمور به واقعی نیست. بنویسید. نکته سوم این است که تارتن اصل مأمور به بودن یک عمل و تکلیف به آن معلوم نیست. ویلگول بذارید. بلکه اصل یا اماره ای بر مأمور به بودن آن دلالت دارد. ولی بعد از کشف خلاف روشن می‌گردد که مأمور به نبوده است. نقطه ویرگول بذارید. این مورد یا این صورت از محل نزاع خارج است، چون با کشف خلاف روشن می گردد که آنچه انجام گرفته ویلگول مأمورون به نبوده تا بحث شود که مجزی هست یا خیر. الان من سوال بذارید سر خط، اینایی که دیر اومدم اگه بحث متوجه بشه، نکته سوم گفتیم در مورد این است که در بعضی از موارد اصل مأمورون به بودن، اصل تکلیف معلومه، اما شک داریم در مورد جزئیت یک جز، شرطیت یک شرط، و ما با تکیه بر اصل عملی یا تکیه با امارات جزئیتش رو ثابت میکنیم یا جزئیتش رو نفی میکنیم، شرطیت رو ثابت میکنیم یا شرطیت رو نفی میکنیم، بعدا کشف خلاف میشه. این داخل بحث ما هست. اما در بعضی از موارد اصل مأمورون به بودن یک عمل روشن نیست، اصل این که تکلیف نسبت به این ثابته روشن نیست. یه دلیلی رو ما بهش تمسک میکنیم و این دلیل ثابت میکنه که مأمورون به هست، اما بعدا روشن میشه که این دلیل اصلا دلیلیت نداشته و این اصلا مأمورون به نبوده. اینجا نمیتونیم ما بحث کنیم که آیا حکم ظاهری مجزی از حکم واقعیت، چون اصلا حکمی در واقع وجود نداشته، توهم حکم بوده. قسمت اولش رو که گفتم نوشتم، قسمت دومش نه، اصلا حکمی عمل نکردی شما. نماز جمعه که با دلیل قانع کننده است که اگر نخواه اماره نیست دیگه، اصل یا اماره که میگیم تسامحی، اینا اصل و اماره غیر معتبره. هیچ نبوده. ما دیروز گفتیم با دلیل قوی تر، یعنی دلیلی که از حجیت برخوردار نیست. عمل دیگر رو ترک کردیم، اون عملی که انجام دادیم مأمورون به نبوده. حالا اصلا بحث اجزا مطرح نمیشه. سالم انتفاع موضوع. مثل اینکه شما به یک خبری عمل کردید که درسته این خبر اصلا بیان امام صادق علیه السلام نبوده. مثل اون روز که ما ابو جعفر داشتیم، من گمان کردم که امام باقره منصور دوانقی بود. درسته؟ شما یه روایتی دیدی فکر کردی که امام باقره. درسته؟ مثلا در من لا یحضر الفقیه مرحوم صدوق گفته قال ابو جعفر، بعد شما فکر کردی که این امام باقر علیه السلام، بعد گفتی که مرسله هست اما مراسیل صدوق حجت است و بهش عمل کردی، بعدا فهمیدی که این ابو جعفر، ابو جعفر امام باقر علیه السلام اصلا نبوده، اصلا دلیل نداشتیم ما. کلن مجزی نیست، یعنی بحث اجزا اصلا مطرح نمیشه، سالب انتفاع موضوع، چون به حکمی به مأمورون به عمل نشد. خب نه، نمیگیم خب نه، مجزی نیست با مجزی هست برابره. اینجا اصلا بحث اجزا هست و اجزا نیست مطرح نمیشه. در جای بحث میگن نفی و شیء فرع و ثبوتی، اینجا اصلا جایی برای ثبوت باقی نمیمونه، هیچ فرق نداره، در هر صورت حکمی نیست. اما اینکه شما به یه عمل حرام انجام دادید بحث دیگه پیش میاد. خب اینجا که مأمورون به، قسم دوم میشه الان بخوایم بگیم اشکال مأمورون به بود، اصل مأمورون به بودن معلومه، پس نماز. بس در جایی که اصلا اصل مأمورون به بودن معلوم نیست، اصل تکلیف معلوم نیست، شما با یه دلیل این تکلیف قرارش دادی. در اینجا دو حالت داره، یا اون دلیلی که شما بهش تمسک کردی دلیلیت داشته، حجیت داشته، اما خطا رفته. درسته اینجا حکم ظاهریه چون به حجت عمل کردی، اما یه مورد مسیری که شما رفتی به چیزی که عمل کردی اصلا حجت نبوده و شما گمان کردین حجته، به خطا رفتی. در اینجا اصلا چیزی ثابت نشده در واقع، شما میشه غلط، میشه توهم. و تارتن اخرى اصل مأمورون به بودن یک عمل مثل صلات و تکلیف به آن بلگول معلوم است، ولی نسبت به جزئیت یا شرطیت شیئی مثل سوره در آن بلگول جهل وجود دارد و به واسطه اماره یا اصل عملی بلگول عدم جزئیت یا عدم شرطیت آن ثابت می گردد و سپس کشف خلاف می شود. نقطه بلگول، این صورت داخل در محل نزاع است. نقطه، یعنی بحث می شود که آیا این عمل انجام شده بر حسب اماره یا اصل عملی ویلگول مجزی از مأمورون به واقعی است یا خیر. خب این نکته چهارم گفتم اول جلسه که نکته چهارم نزدیک به نکته سومه که این بحثی که الان شما گفتید که حرام باشه. مثلا ببینید، یه مورد یک امری مأمورون به هست حقیقتا، اما مأمورون بهی که ما گمان کردیم نیست. نماز جمعه مأمورون به بود، اما مأمورون به استحبابی بود. ما به واسطه یه روایتی و برداشت ما از اون روایت به این نتیجه رسیدیم که این مأمورون به وجوبی هست. تازه نه عدل ظهر هم هست، اینجا بحث از اجزا مطرح میشه، چون اصل مأمورون به بودن نماز جمعه محرزه، اما مأمورون به استحبابی بوده، ما گمان کردیم مأمورون به وجوبیه، یا مأمورون به وجوبی هست که مازاد بر صلات ظهر بوده، نه اینکه جایگزین صلات ظهر بشه. اینجا بحث از اجزا مطرح داره. اما در یه موردی مثل مثلا اینکه نماز جمعه حرام است، یعنی نه تنها مأمورون به نیست بلکه منهی عن هست، در چنین مواردی بحث از اجزا اصلا مطرح نمی شود. نکته چهارم این است که مراد از مأمورون به ظاهری در بحث اجزا عملی است که قبل از کشف خلاف حقیقتاً مأمورون به ظاهری باشد، نه اینکه مأمورون به ظاهری نبوده و ما گمان کرده باشیم که مأمورم به ظاهری است، مثلا خبر واحدی باشد که راوی آن فاسق است و از حجیت برخوردار نمی باشد، ولی ما گمان کردیم که عادل است. نقطه ویرگول. در چنین صورتی به مأمورم به ظاهری عمل نشده است تا اینکه بحث از اجزا و عدم اجزا مطرح گردد، بلکه ما گمان کردیم که به مأمورم به ظاهری عمل شده است. نه دیگه، فکر میکرد دیگه، حجت نه، وظیفه چون زمان این بوده، اما اینکه اون وظیفه کافی است یا نیست که بحث نمیشه، چون وظیفه نبود فکر کرد وظیفه، بعد از اینکه روشن میشه فکر کرد وظیفه شه. مثل اینکه شما قبض برق همسایه تو اشتباهی واریز میکنی، اداره برق نمیگه که مجزی از قبض خودته، که میگه برو با همسایه کنار بیا، شما قبض تو واریز نکردی دیگه، پولی که واریز کردی قبض خودت نبوده دیگه. ها در طهارت استصحابی که بوده، استصحاب از حجیت برخورداره، بحث ما در جایی که اون طریق از حجیت برخورد، مأمورم بره کار ندهیم، دلیل و کار داریم. استصحاب حجت، طریق حجت، بعدن کشف خلاف میشه که شما وضو نداشتی، وضوت باطل بوده، ضربه‌ای به حجیت استصحاب نمیزنه. نکته چهارم در بحث طریقه، طریقی که شما انتخاب کردی این طریق طریقیت نداشته. مثل اینکه شما همیشه تو ذهنت مثلا این بوده که عبدالله ابن فلان فلانیه و روایت چه هم که میدیدی بهش عمل میکردی، یه نفر اومد گفت نه بابا این عبدالله فلانی که از فلانی نقل میکنه، فلانی ازش نقل میکنه، این سنیه، یعنی اصلا این روایت از حجیت برخوردار نیست و شما بهش عمل کردی اشتباه بوده. مثل اینکه شما فرض کنید که الان از اینجا رفتید مکه، در کتاب فروشی وایستادید و بید بله کتاب استبصار داری، چهار جلدی استبصار خریدی آوردی خونه و نشستی اوش 10 سال هم داری مطالعش میکنی، بعد یه نفر میاد خونه میگه عجب کتاب خریدی، کتاب سنی رو برای چه خریدی؟ و طرف میگه کتاب سنی چه، استبصار ما شیخ طوسی دیم. میگه نه بابا این استبصار سنی پایینشو بخون، یه بارم جلدشو درست نخونده بودی، خیلی وقتا پیش میاد بخاطر اینکه فکر کردیم استبصار دیگه. الان العده شیخ طوسی نوشته، سنی هم نوشتن، ذریعه سنی نوشته، شیعه هم نوشته. بعد شما نگاه کن، خب تمام این فکرایی که از این کتاب تو ذهن تو شما ایجاد شد، استثناءاتی که زدی، تخصیصایی که زدی، تقییدایی، همه اینا هم اشتباه بوده. مسیری که شما رفتی مسیر چی بوده؟ اشتباه بوده. نظر برگرده غیر چیزی،
خبر واحدی که فقط محفوف به قرائن است حجت
هست. خب میگم نظرش برگرده چیز دیگه، یعنی حجت میدونست از امروز حجت نمیدونه، صحبت سر اینه که کشف خلاف میشه، از امروز حجت نمیدونه، به هر دلیلی نظرش تبدیل شد، میشه تبدیل نظر مجتهد که بحثش مستقله، تو بحث اجتهاد تقلید بحث میکنن. ما بحث در جایی داریم که اصلا در واقع حجت نبوده، در واقع حجت نبوده، هیچ کس اینو حجت نمیدونه، راوی فاسق گفتیم، نگفتیم راوی که مثلا لم یمده ولا یزم، مثلا راوی که نه مد شده نه زم شده، طبق نظر بعضی حجت، طبق نظر بعضی حجت نیست.
اگر
این میشه تبدیل، این که همین مورد همینه، یعنی حجت نبوده اصلا. نه اینکه بعد از گذشت 20 سال به این نتیجه رسید که نه به نظر ما خبر واحد بعد از حجیت برخوردار نباشه، یعنی تا دیروز حجت میدونستیمش، عده‌ای هم حجت میدوننش، قابلیت حجیت هم دارد، اما بحث ما در جایی که اصلا قابلیت حجیت نداره اونجا رو داریم بحث میکنیم. اونجا قابلیت حجیت نداره یعنی چیزی که حجت نبوده، نه حجت در نزد او نبوده، حجت نبوده رو به تعبیر لا حجت رو حجت فرض کرده. مثل اینکه الان شما در بحث دما نمیتونید 4 تا شاهد زن بیارید، درسته؟ شما به واسطه 4 تا شاهد زن مسئله دم رو ثابت کنید، خب این باطله، حجت نیست، چون در بحث دما باید 2 تا مرد باشه، تازه اگر بخواد یه مرد و 2 تا زن هم باشه نمیشه. در امور مالی گفتیم شهادت زن معتبر است، اگر کسی بیاد با استناد به بیانیه ای که از زنان هست یه امری رو ثابت کنه که اصلا بیانیه زن در اون مورد حجت نیست، نتیجهش این میشه که حکمی ظاهری اصلا وجود نداشته و او به اشتباه رفته، ابزاری رو استفاده کرده کن ابزار اصلا قابلیت استفاده نداشته. نکته پنجم باید دقت کنید، هم نکته سوم هم نکته چهارم بازم تذکر میدم، در یه موردی یک شیئی اصلا مأمورم به نیست، ما اونو به اشتباه مأمورم به تلقی میکنیم، بعد در مورد جزئی قیدی شرطیش هم بحث میکنیم، بعدن که کشف خلاف میشه روشن میشه که این اصلا مأمورم به نبوده و ما به اشتباه رفتیم. مثل این که شخصی گمان کرده که اگر 10 تا گوسفند در ایام حج قربانی کنه این کفایت از حج میکند، بعدا روشن شد که اصلا ما چنین حرفی نداریم، ریشه نداریم. یه موقع نه، به دلیلی تمسک میکنه که اون دلیل مثبت حکم ظاهری نیست. چرا؟ چون اصلا از حجیت و اعتبار برخوردار نیست. مثل کسی که به قیاس عمل کرده، کسی که به قیاس عمل میکنه چون قیاس از حجیت برخوردار نیست حکم شرعی ثابت نمیشه، او گمان کرده است که حکم شرعی است، باید حکم شرعی در کار نبوده. نه اینکه بگیم که به قیاس منصوص العلت عمل کرده، بعضی ها قیاس منصوص العلت رو حجت میدونن، بعضی ها قیاس منصوص العلت رو حجت نمید. نه، این قابلیت حجیت داره، میشه تبدل رأی مجتهد. نکته سر خط. نکته پنجم دقت کنید، نکته پنجم این است که شما غالبا در رسائل در اصول فقه، غالبا در کتاب‌های اصولی این بحث رو در مورد امارات مطرح میکنن، اما این بحث در مورد اصول عملیه هم مطرحه. این است که در حجیت امارات، در حجیت اصول عملیه مبناهای مختلفی وجود داره، اما در مجموع این مبناها به دو نظریه برمیگردن، یکی نظریه طریقیت کاشفیت یا موضوعیت، یه طریقه هم طریقه چیه؟ سببیت. طریقه کاشفیت چیه؟ میگه ارزش اماره اینه که میگه بیا دنبال من تا واقع رو بهت نشون بدم، احتمال داره ما رو به واقع برسونه که غالبا هم میرسونه، احتمال داره ما رو به واقع نرسونه. اصل عملی میگه که من در صدد این هستم که وظیفه فعلی تو رو کشف کنم، احتمال داره که واقعا وظیفه فعلی رو درست کشف کرده باشه، احتمال داره وظیفه فعلی رو درست کشف نکرده باشه. خب لذا در اینجا این بحث پیش میاد که در امارات و در اصول عملیه 10% احتمال خطا قطعیه. خب اونجایی که من به خطا میرم چی؟ چه کسی به من گفته از این راه برو؟ شارع گفته برو. شارع گفته راهی رو برو که 90 تاش درسته 10 تاش غلطه. تو اون 10 تاش من چیکار کنم؟ چون در خیلی از موارد نه تنها به مصلحت نمیرسم بلکه شاید گرفتار مفسده هم بشم. اینجا مثل مرحوم شیخ انصاری من مصلحت سلوکی رو مطرح میکنه، میگه پیمودن این طریق و انسان مثل حیوانات رها نباشه خودش یه مصلحتی داره که خداوند متعال یه ثوابی به من میده که اون مقدار خطا جبران میشود، میشه مصلحت سلوکی. بعضی ها اومدن مثل معتزله گفتن نه، برای اینکه کار درست بشه میگه تصویب، سببیت. تصویب معتزله یعنی چی؟ یعنی بعد از اینکه مجتهد یه مسیر رو رفت، خداوند متعال راضی به همین مسیر میشه، دست از مسیر واقعی چیکار میکنه؟ برمیره. لازم نتیجه میشه که 90% که درست میری، باب میل من حرکت میکنی، اون 10% هم که باب میل من حرکت نمیکنی، من میپذیرم ازت، مشکلی نیست. تصویب اشاعره، سببیت اشاعره، میگن اصلا کی گفته که حسن و قبحی در خارج وجود داره؟ الحسن ما حسن هشاره، القبی ما قبه هشاره. اصلا ما نفس الامری نداریم، اصلا واقعیت خارجی ما نداریم که هر آن چیزی که دلیل شرعی برش اقامه بشه، دلالت بر وجوب کنه، دلالت بر استحباب کنه، این حسن و پسندیده است. هر چیزی هم که دلیل شرعی برش اقامه بشه که حرام است، مکروه است، این قبیح است. لذا تصویب اشاعره اینه که ما نفس الامری نداریم، لوح محفوظی نداریم، واقعیت خارجی نداریم. واقعیت خارجی همون است که رأی و نظر مجتهد به آن میرسد. این سه تا مبنا در خلال بحث‌های بعدی ما تو بحث اجزا تأثیر داره. طبق نظر، خب خیلی واضحه، طبق نظر اشاعره یا طبق نظر معتزله که قائل به این هستن که این حکم الله ظاهری خدا بهش رضایت داده، خب نتیجهش میشه چی؟ اجزا دیگه. نتیجه میشه اجزا دیگه. خب قطعا باید اجزا رو بپذیره دیگه. بنویس نکته پنجم این است که میشه واقعی در حقیقت دیگه، ما اسمش رو میذاریم ظاهری. نکته پنجم این است که در کیفیت حجیت امارات و ادله‌ای که دلالت بر اصول عملیه دارند، چون اماره خودش دلیله، اصل عملی برخواسته از چه؟ دلیله. حالا دلیلش یا لفظی شرعیه، دلیل چه؟ عقلی، مثل براءت عقلی، براءت چی؟ شرعی. ویلگول نظرات مختلفی مطرح می باشد که طرح همه آن نظرات و نقد و بررسی آنها از مجال بحث ما خارج است، ولی در مجموع به دو مبنای طریقیت و سببیت و به تعبیری به دو مبنای کاشفیت و موضوعیت باز می‌گردن. نقطه، اما ادامهش بنویسید. البته غالبا این بحث در کتب اصولی در خصوص کیفیت حجیت امارات بیان می شود، ولی اختصاصی به امارات نداشته و در مورد هر حکم ظاهری چه معدای اماره باشد و چه معدای اصل عملی، ویلگول جاری می شود. نقطه سر خط. مراد از مبنای طریقیت و کاشفیت این است. نقطه ویلگول بذارید. آنچرا که اماره و یا اصل عملی، ویلگول، به عنوان عمل پیش روی مکلف معرفی می نماید، ویلگول، صرفاً عملی است که شارع مقدس آن را در جهت تحصیل مصلحت واقعی منجز و مؤذر قرار داده است. لذا اگر کشف خلاف شود، ویلگول، طبعا مصلحت واقع به هیچ وجه استیفا نشده است، ولی مکلف نسبت به فوت آن مصلحت، ویلگول، معذور می باشد. خب با هم باشید لحظه. مبنای طریقیت یا همون مبنای کاشفیت که مبنای امامیه هست چی میگه؟ الان شما فرض کنید که 90% افعال آدمی، اشیاء دورور انسان به واسطه طرق علمی و قطعی حکمش معلوم میشد. یعنی ما میگفتیم خب حکم گوشت گاو چیه؟ معلوم میشد. حکم حبوبات چیه؟ معلوم میشد قطعاً. آیا وجهی داشت که شارع مقدس ما رو بفرسته سراغ امور زنی؟ آقایون میگن انفتاح علمه، 90% معلومه، میمونه چند درصد؟ 10%. اون 10% هم با عمومات مشکلش چی میشه؟ حل میشه دیگه. وجهی برای عمل به خبر واحد باقی نمیمون. در چه فضایی صحبت از اماره مطرح میشه مثل خبر واحد؟ زمانی که بحث انفتاح باب علم نباشه، زمانی که بحث انسداد باب علم باشه. به چه معنا؟ به این معنا که اگر قرار باشه ما به ادله قطعی عمل کنیم، لازمش اینه که 20% افعال ما، اعمال ما، اشیاء دور ور ما حکمش معلوم باشه، 80% ما حیران و سرگردان باشیم. خب در چنین مواردی شارع مقدس میگه این که مثل حیوان رها باشی بهتره، یا از این راهی بری که این راه 90% تو رو به واقع میرسونه، اما 10% احتمال خطا هم چه؟ باقی هست. لذا مبنای طریقیت میگه از این راه برو، این طریق رو انتخاب کن. اشکال نداره، خطا هم داره، اما میزان خطاش به مقداری هست که به رها شدن تو میچربه. لذا میگه از این راه برو. لذا مبنای طریقیت میگه از این راه که رفتی احتمال داره که به واقع برسی، احتمال هم داره به واقع نرسی. اگه به واقع رسیدی، خب نوش جانت. اگه به واقع نرسیدی و هرگز کشف خلاف نشد، قطعا معذور هستی. اما اگر از این راه رفتی به واقع نرسیدی، کشف خلاف شد، نسبت به این که در وقت عمل و انجام ندادی در گذشته، قطعا معذور هستی. اما صحبت سر اینه که این عذر تو عذر ابدیه، همیشگیه، یعنی دیگه شما وظیفه‌ای نداری یا این نه، این معذور بودنت فقط برای همون مقطع بوده، تا قبل از کشف خلاف بوده. اگر شما گفتی عذرت ابدیه، یعنی اجزاء، اگر گفتی عذرت محدود به همون زمان است، یعنی این عمل دیگه الان فایده ای نداره، مجزیه. بعضی هم این نظریه را دارن که نسبت به گذشته مطلقا معذوری، از امروز دیگه معذور نیستی، لذا میگن کشف خلاف از امروز اثر دارد، دیگه قبلش اثر نداره. شما رفتید خونه بنده خدایی، ازش سوال کردید و عرضم به حضور شما، گفتید آقا قبله کدام طرفه؟ من نمونش برای خودم اتفاق افتاد، آقای خواجوی بود، قبله این طرفه. هی ما گفتیم بابا خانه قبلی که این بنده خدا بود، خیابان اینجا بود، این خیابان علی‌آباده، اینجوری قبله باید این باشه. ایشون گفت نه دیگه. گفت نه بذارم اصلا به روزش هم بکنم. این نرم افزارم به روز کرد و دوباره گذاشت و گفت قبله این طرفه. یک ماه دو ماه ما دقیقاً نماز خوندیم، دقیقاً دیگه حدوداً پشت به قبله. تا اینکه آقای خواجوی یه بار اومدم اونجا، بعد صبح رفت نمیدونم نونوایی، حالا سوال کرد سوال نکرد و نمیدونم، چون گاهی گفتیم سوال کرد که اخلاقش هم میدونه دیگه، کلا اخلاقش خرکی فقط میخنده. ایس گفت آقای خواجوی نه نمیدونم. بودم بابا آقا این اینوری نماز خون، درست دقیقاً مطابق قبله. من گفتم بابا ما اون روز با میرموزی بحث میکردیم، منم گفتم قبله این طرفه، اما این چیز زده، این نرم افزار قبله یاب زده اینور نشون داد. اینا هی گفتم آقا سوال کردی از مغازه داره پایین؟ گفت نه سوال نکرد. یعنی مشخص نکرد، خلاصه سوال کرد. بعدن ما سوال کردیم دقیقاً قبله همینی که ایشون میگفت بود، یعنی دو ماه خطا نماز خونده شد. یعنی اون تاریخ که بوده، خب اینجا از اون مواردیه که خب بحث باید بشه که اون نرم افزارهایی که امروزه هست اینا از حجیت برخوردار هستن یا نیستن، چون اگر از حجیت برخوردار نباشه اصلا به مأمورون به عمل نشده. یعنی هر چی که این مدت انجام دادی یه ورزش به حساب میومد، اصلا نماز به حساب نمیومد. بنابر مبنای کاشفیت، بنابر مبنای طریقیت، اگر اون نرم افزار از حجیت برخوردار باشه، چون اگر از حجیت برخوردار نباشه میشه داخل در نکته چهارم میشه، اگر از حجیت برخوردار باشه تازه این بحث بهش میاد، بعد از کشف خلاف عملای قبلی هم باید اعاده بشه یا نه از امروزی که کشف خلاف شد شما مسئولیت دارید، باید به این سم نماز بخونید، نمازهایی که قبلی خوندی مجزیه و مشکلی نیست. ما مجتمع آقای شاهرودی هم اون قدیما خونه بند خدای رفتیم، از یکی از این همسایه‌ها سوال کردیم که آقا واش قبله کدام طرف؟ این دقیقاً اشتباه نشون داد. ما هم نماز می‌خونیم و تا این آقای اشرفی داماد است دولادی خونه این بود، بعد ایشون اومد و گفت اینوری چه نماز می‌خونید؟ گفتیم والله ما از همسایه‌تون سوال کردیم، گفت قبله این طرفه. گفت نه و قبله این طرف نیست، قبله این طرفه. و خب اون موقع اون اطراف این مجتمع شهوری کلا بیابون بود، هیچ چی نبود، فقط یه دانشکده اصول دین اون وسط بود و تا شاسه دلی که می اومدی همه بیابون بود، اینا هیچ چی نبود اونجا. خب بعد کلا اشتباه بود دیگه، و لذا دیگه از اون موقع بعد هر جا که رفتیم به همون چهار طرف نماز بخونیم که خیالمون چی باشه راحت باشه، که رو هم جمع نشه. مثلا آقای شما میگفتید نه، میگفتین 2000 تا پس لرزه اومده تو ترکیه، اینا نماز آیات داره، اگه زلزله بهش صد کنه نماز آیات داره دیگه، لذا زلزله بعدیه دیگه، چون ضعیف‌تره میشه پس لرزه، حالا زلزله هست اسمش. خب این مبنای طریقیت. بعضیا برای حل همین مشکل اومدن قائل به چی شدن؟ سببیت شدن. شیخ انصاری میگن بین طریقیت و سببیت مسئله سلوکیه، برای حل مشکل دنبال تصویب نرفت، دنبال سبب. اما بعضی برای حل مشکل گفتن ببین 90% که درست میره دیگه، اون 10% دیگه هم که خطا میره خداوند متعال میگه من تسلیم، من تو اون 10% حرف شما رو قبول میکنم دیگه، با خیال راحت این راه رو برو. و اما در مورد مبنای سببیت و موضوعیت دو تفسیر وجود دارد، یکی تفسیر معتزله و دیگری تفسیر اشاعره. نقطه بذارید. معتزله قائل به این میباشن که اگرچه قبل از قیام اماره یا اصل عملی ویلگول چیزی به عنوان واقع ذی مصلحت و مطلوب به طلب حقیقی شارع وجود دارد ولی این حکم مطلق نبوده و بلکه مقید به عدم اماره یا اصل عملی برخلاف آن است، بهش میگن احکام مراعا. میگه واقع اینه اما به شرطی که شما یه موقعی از طریق اصل عملی یا از طریق اماره خلاف اینو نری، اگه خلاف اینو رفتی دیگه این واقع به حساب نمیاد. لذا اگر دلیل بر خلاف آن اقامه شد، لذا اگر دلیل بر خلاف آن اقامه شد ویلگول، آن حکم واقعی اولی مرتفع گردیده و به جای آن ویلگول حکمی که مؤدای اماره یا اصل عملی می باشد جایگزین می گردد. نقطه سر خط. اشاعره قائل به این می باشند که قبل از قیام اماره یا اصل عملی بیلگول چیزی به عنوان واقع ذی مصلحت و مطلوب به طلب حقیقی شارع وجود ندارد، بیلگول بلکه زمانی عمل مطلوب مولا شده و برخوردار از مصلحت می‌گردد که دلیل بر مشروعیت آن اقامه گردد، خواه آن دلیل امری قطعی و مطابق واقع باشد و خواه امری غیر قطعی باشد که احتمال مطابقت آن با واقع وجود دارد. این تموم. همه این 5 تا نکته در حقیقت مربوط به تحریر محل بحث بود. بذار محل بحث در اینجا شد که اگر یک حکم ظاهری باشه به این معنا که اصل مأمورم به بودنش محرز باشه، اماره یا اصل عملی که از حجیت برخورداره برشته شده باشه اقامه شده باشه در چنین مواردی اگه بعداً کشف خلاف بشه، بحث از این مطرح می شود که آیا عمل به اون حکم ظاهری که مطابق اصل عملی یا اماره مأمورون به بود، آیا اون مجزی هست، مکفی هست؟ به تعبیری همچنان که در گذشته هنوز کشف خلاف نشده بود شخص معذور بود، از این به بعد هم دیگه معذور است یا نه عذری نداره، باید مأمورون به واقعی رو بیاره. اگه مأمورون به واقعی رو نیاره او معذور نیست و تکلیف بر عهده او چیه؟ ثابت هست. این المقام الثانی فی اجزاء الاتیان بالمأمورون به بالامر ظاهری، مأمورون به باشد به واسطه امر چی؟ ظاهری و عدم اجزاء. و تحقیقو بنویسید. اما بیان اصل بحث، این عبارت بنویسید: ان ما کان منه یجری، چند نقطه بذارید، خب حالا با هم باشید، مصنف ابتدای بحث در مورد اصول عملیه بحث میکنه که در موضوعات جاری میشن، باید بحثا رو یکی یکی از هم تفکیک کنید که متوجه بشید. الان بحثی که میخواد مطرح بشه در مورد چیه؟ اگر یه اصل عملی بیاد که موضوعی از موضوعات رو چکار کنه؟ ثابت کنه. مثلا لا صلاة الا بطهور، شرط نماز طهارت است. شرط نماز چیه؟ طهارت. اگر شما موقع نماز شک کردید که الان طهارت دارید یا ندارید، به واسطه اصلی از اصول عملیه مثل استصحاب، بنابراین که اصل عملی دونسته بشه، شما طهارت رو استصحاب کردید و طهارت رو ثابت کردید، اما بعد از اینکه نمازتون خوندید یا مدتی بعدش کشف خلاف میشه که اتفاقا اون روز که شما طهارت داشتید بعدش اون طهارت شما ناقض داشت، محدث شدید و طهارتتون باطل شده بود و شما حواستون نبود، استصحاب کردید. مصنف حرفی که میزنن اینه، باید خوب دقت کنید، خیلی به ایشون ایراد گرفتن ولی اول باید حرف خودش فهمیده بشه. محقق خراسانی میگن ببینید، اگرچه ادله مثل لا صلاة الا بطهورن ظهورش در طهارت واقعیه، لا صلاة الا بطهورن یعنی اینکه شما حق خوندن نماز ندارید مگر اینکه طهارت داشته باشید، و طهارت یعنی چی؟ واقعا طهارت داشته باشید. اما بعد از اینکه شارع مقدس اصول عملیه رو حجت میدونه، مثل لا تنقض الیقین چی؟ به شک، ادله‌ای که دلالت بر حجیت اصول عملیه داره، خب اینا حاکم میشن بر لا صلاة الا بطهورن، چون یکی از مفاد استصحاب چیه؟ استصحاب طهارت. الان طهارت چند قسم پیدا میکنه؟ طهارت واقعی، طهارت ظاهری. حجیت اصول عملیه نشان دهنده اینه که شارع مقدس در موضوع عناوین اولیه مثل طهارت تصرف میکنه، توسعه میده. لذا لا صلاة الا بطهورن این میشه بود که نماز خواندن بر شما جایز نیست مگر به واسطه طهارت واقعی یا طهارتی که با اصل عملی ثابت بشود، میشه حکومت. کل بیان محقق خراسانی همینه، میگه ادله اولیه مثل لا صلاة الا بطهورن این دلالت بر این دارد که طهارت واقعی شرط نمازه، اما وقتی که شارع مقدس میاد یه اصولی رو به عنوان اصل عملی حجیت میبخشه، این حجیتش زمانی معنا دارد که بگیم طهارت دو قسم میشه، طهارت واقعی طهارت، و الا باید بگیم که اصول عملیه ادله اصول عملیه میشه چی؟ لغو. چون در هر موردی که شما وارد بشید باید به عناوین اولیه، عناوین واقعی عمل کنید، دیگه جایی برای اینها باقی نمیمونه، مگر اینکه بگید که اصل عملی طهارت رو حجت قرار میده تا قبل از کشف خلاف شدن. مگر اینکه چنین حرفی بزنه که بعضی ها میزنن که میگن طبق همین ها لغویه چی میشه؟ خارج میشه. اما محقق خراسانی میگه حجت بودن طهارت ظاهری در کنار طهارت واقعی معناش این است که همونطور که طهارت واقعی کفایت میکند، طهارت ظاهری هم کفایت میکند. وجهی برای عدم کفایت طهارت ظاهری وجود ندارد. فعلا بنویسیم قسمت شو. مثل مصنف میفرمایند اگر دلیل بر حکم ظاهری ویلگول اصلی از اصول عملیه مانند قاعده طهارت داخل پرانتز کل شیئن لک طاهر حتی تعلم انه قذر پرانتز ببندید یا قاعده حلیت داخل پرانتز کل شیئن لک حلال حتی تعلم انه حرام پرانتز ببندید یا اصل استصحاب داخل پرانتز لا تنقض الیقین به شک پرانتز ببندید باشد که در موضوعات جاری میگردند. یه بار دیگه از اول میگم، مصنف میفرمایند اگر دلیل بر حکم ظاهری ویلگول اصلی از اصول عملیه مانند قاعده طهارت یا قاعده حلیت یا اصل استصحاب باشد که در موضوعات جاری میگردند، نقطه ویلگو بذارید، اتیان مأمورم به ویلگول به امر ظاهری اقتضاء اجزا دارد، لذا اعاده عمل در وقت به صورت ادا یا در خارج وقت به صورت قضا لازم نمی باشد. مثلا اگر کسی نسبت به لباس خود بگویید استصحاب طهارت یا قاعده طهارت جاری نمود و با آن لباس نماز خواند و بعد از نماز متوجه شد که لباسش متنجس بوده، بیلگول اعاده نماز لازم نمی باشد. با هم باشید. یه نفر وارد یه مکانی میشه و نمیدونه که آیا خواندن نماز در اینجا جایزه یا جایز نیست، چون مکان نمازگذار باید مباح باشه. نمیدونه که این مکان قصبیه که خوندن نماز حرامه یا نه از جمله امکنه عمومی هست که خوندن نماز درش جایزه مباحه. با تکیه بر قاعده حلیت میگه کل شیء لکه طاهر، بنابراین که قاعده حلیت همه جا رو شامل بشه، فقط مخصوص معکولات و مشروبات اون نباشه که بحثه. و نماز خون بعدا روشن شد که اتفاقا اینجا طریق نبوده، مردم انقدر از این مسیر رفتن اومدن زمین مردم شده چیه؟ طریق. خب بعد کشف خلاف مصنف میگه اعاده در وقت و قضا در خارج وقت لازم نیست، نقطه سر خط. دلیل ایشان بر این مطلب این است که اگرچه ظاهر ادله اولیه مانند لا صلات الا بطهورن این است که شرط نماز بیلگول طهارت واقعی است و بدون آن بیلگول صلات تحقق پیدا نمی کند، ولیکن ادله اصول عملیه و امارات ناظر، الان مثلا ما در بحث قصاص میگیم که موجب قصاص نفس چیه؟ اثبات قتل عمد. خب ظهورش چیه؟ یعنی که باید قتل عمد واقعا چی بشه؟ ثابت بشه. ادله‌ای که میاد بیانه رو حجت قرار میده نشان دهنده اینه که این قتلی که میخواد ثابت بشه چه واقعا ثابت بشه چه با واسطه اماره از امارات ثابت بشه. لذا اقرار با بیانه در ردیف همدیگه قرار میگیرن. اینا همش به خاطر اینه که آقایون میگن ادله اصول عملیه و همچنین امارات ناظر به ادله اولیه بوده، حاکم بر ادله اولیه بوده و در صدد توسعه ادله چی هستن؟ اولیه هستن. ولیکن ادله اصول عملیه و امارات ناظر بر ادله اولیه و حاکم بر آنها بوده و در صدد تفسیر و ایجاد توسعه در موضوع آنها می باشند، لذا با وجود دلیل بر قاعده طهارت یا استصحاب طهارت و ایجاد توسعه در موضوع دلیل لا صلات الا بطهورن بیلگول این نتیجه حاصل می گردد که شرط نماز خصوص طهارت واقعیه نمی باشد و طهارت ظاهری نیز کفایت می کند. لذا نمازی که در لباس متنجس با استناد به قاعده طهارت یا استصحاب طهارت خوانده شده است بیلگول برخوردار از شرط مذکور یعنی طهارت می باشد. نقطه. بنابراین کشف خلاف و علم به این که در حال نماز بیلگول لباسش متنجس بوده، بیلگون باعث بطلان نماز نمی شود، بیلگون بلکه علم مذکور نسبت به نمازهای بعد میگول اثر دارد. لذا مصنف می‌فرمایند فانکشاف الخلاف فیه، ضمیر فیه می‌خوره به شرط، فانکشاف الخلاف فیه لا یکونو موجبن لانکشاف فقدان العمل لشرطه. چند نقطه بذارید فردا انشالله اول جلسه دو مرتبه اینو توضیح میدیم، عبارتش چون سنگینه الان نمیشه بخونیم، فردا تطبیقش میدیم. خلاصه بعد از بیان مقدمات مصنف وارد اصل بحث شد، محور اول فعلا گفتیم، فردا ادامهش میدیم. الحمدلله رب العالمین.